شنونده های گرامی سلام، امیدوار خوشی کامگاری با سرفرازیتان هستم. تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریانی برنامه مشنوین که اعضای ولسی جرگی کشور گفتن وزرایی که دارای تابعیت دوگانه باشن با اونا رای نمیتن.
8 سال است که ما در این حالت قرار داریم و اشخاصی که با امو یک بکس خود می آین فامیلشان در اونجا و فکر هوششان در امرای فامیلشان و خودشان در رأس حکومت اینجا قرار می گیرد. این نمیست که کارشان هم نتیجه نمی تن و اگر سواروز کدام مشکل برشان هم پیدا می شه و می تنن راحت از این کشور برن. اشخاصی که می خواهید در افغانستان کار کنن، پاسپورت یک کشور برشان خیلی اهمیت داره یا افغانستان خیلی اهمیت داره.
بله شنونده عزیز، این گزارش و گزارش های دیگه خبری را دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
سلام، نخواست به سرخط چند خبر توجه کنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای حضور بهتر و قوی نیروهای اردوی ملی در مناطق وسیعی از جنوب این کشور، قل اردوی جدیدی را در ولایت هلمند تأسیس میکند. نیروهای امنیتی افغان میگویند که یک قومندان طالبان را با 9 تن از افرادش در ولایت ننگرهار بازداشت کردند. وزارت صحت عامه میگوید از فردا کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو را در برخی مناطق آغاز می‌کند. اخبار مهم منطقه و جهان نیز در همین مجموعه خبری شامل است. با ما باشید. فوزیه احسان هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای حضور بهتر و قوی نیروهای اردوی ملی در مناطق وسیعی از جنوب افغانستان، قل اردوی جدیدی را در ولایت هلمند تأسیس میکند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که قل اردوی 215 اردوی ملی به زودی در هلمند ایجاد خواهد شد تا بتواند تحرک تازه را در زمینه فعالیت‌های اردوی ملی و مأثریت لازم را در برابر مخالفین ایجاد کند. این قل اردو در حالی قرار است که در ولایت هلمند ایجاد شود که همین اکنون قل اردوی 205 تل در قندهار وجود دارد و بخشی از قطعات آن نیز در ولایت هلمند مستقر هستند. نیروهای امنیتی افغان میگویند که یک قومندان طالبان را با 9 تن از افرادش در ننگرهار بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد به نشر رسیده آمده است که عبدالرزاق فرزند شهروند را که رهبری یک گروه 9 نفری را به عهده داشت در منطقه بابای ولایت ننگرهار بازداشت کردند. در اعلامیه گفته شده است که این افراد در نظر داشتند حمله ای را بالای پست امنیتی سرحدی در بابا انجام دهند که بازداشت گردیدند. طالبان مسلط هاکنون در مورد بازداشت این قومندان و سایر افرادش تبصره ای نکردند. به اساس یک موافقت نامه تازه، کشور ایتالیا تعهد کرده است که 1,800,000 یورو واحد پول اروپا را در اختیار افغانستان قرار می دهد تا از آن در تقویت ظرفیت ها برای مبارزه با حوادث طبیعی استفاده کند. این موافقت نامه بین اداره جمعیت سازمان ملل و دولت ایتالیا به امضا رسیده است. در یک اعلامیه که در این رابطه به نشر رسیده آمده است که این پول عمدتاً به ولایات غرب افغانستان اختصاص می یابد و بیشتر در زمینه اجرای برنامه های فوری 18 ماهه تقویت ظرفیت ها به مقابل حوادث طبیعی به مصرف می رسد. افغانستان سالانه شاهد حوادث طبیعی چون سرازیر شدن سیلاب ها، زلزله ها و آفات دیگر است که مردم در آن خسارات مالی و جانی را متحمل می شوند. و وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که از فردا یک کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو را در ولایات جنوبی، جنوب شرقی و شرقی کشور راه اندازی می کند. قرار است این کمپاین برای 3 روز در 158 ولسوالی 14 ولایت افغانستان راه اندازی گردد. در یک اعلامیه که در این رابطه به نشر رسیده آمده است که این کمپاین به مصرف 1,300,000 دلار آمریکایی با وسیله حدود 20,000 رضاکار راه اندازی می شود. این بود اخبار رویدادهای افغانستان. تا این ساعت اکنون به خبرهای منطقه و جهان گوش دهید که همکارم قادر حبیب پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک محکمه پاکستان امروز در مورد 5 آمریکایی که در پاکستان به گمان تروریستی حملات تروریستی بازداشت شدند حکم کرد که آنها باید رد مرز نشوند. محکمه شهر لاهور گفت این مردان پیش از بررسی دوسیه آنها از سوی محکمه به آمریکا و هیچ کشور دیگر رد مرز شدن نمی توانند. این 5 تن از ایالت ویرجینیا و محصلین پوانتون می باشند که هفته گذشته در پاکستان بازداشت شدند. مقامات گفتند که آنها می خواستند برای انجام حملات تروریستی با گروه های مسلح بپیوندند. آنها در پاکستان به جرم متهم نشدند و مقامات به این نظرند که آنها احتمالاً به آمریکا فرستاده خواهند شد. جلسه امروز محکمه در پاسخ به درخواست یک فعال حقوق بشر برگزار شده بود. جلسه استماعی بعدی به تاریخ 7 دسامبر دایر خواهد شد. قرار است ایران 3 آمریکایی را که از 4 ماه به این سو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده محاکمه کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران این مطلب را امروز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد. این 3 محصل در ماه جولای زمان بازداشت شدند که به طور غیر قانونی از شمال عراق وارد ایران شدند. خانواده های آنها می گویند این 3 تن هنگام گردشگری اشتباهاً سرحد را عبور کرده بودند. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید شواهد در حمایت از هر نوع اتهام علیه آنها وجود ندارد و خواهان رهاییشان شده است. مقامات ایرانی میگویند آنها تعدادی را در جریان تظاهرات ضد حکومتی هفته گذشته تهران در ارتباط با پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله روح الله خمینی بازداشت کردند. این بازداشت‌ها یک روز بعد از آن اعلام شد که رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای مخالفین حکومت را به خاطر توهین به خمینی در جریان مظاهرات 7 دسامبر به نقض قانون متهم کرد. از عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران نقل قول شده که می گوید تمام کسانی که در محل این واقعه حضور داشتند شناسایی شدند. وی گفت برخی از آنها بازداشت شدند اما رقمی در این ارتباط ارائه نکرد. مخالفین مقامات حکومت را به برنامه ریزی یک بهانه با استفاده از به حرمتی ادا شده در برابر عکس خمینی برای سرکوب جنبش مخالفین حکومت متهم می کند. میرحسین موسوی رهبر مخالفین از حامیانش خواسته است که به مظاهرات صلح‌آمیز ادامه دهند. رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز میگوید هشدار وزیر خارجه آمریکا به کشورهای آمریکای لاتین در مورد روابطشان با ایران یک تهدید آشکار برای این کشورها خصوصا به ونزوئلا و بولیویا میباشد. هوگو چاویز در دیدار با سایر رهبران چپگرای آمریکای جنوبی در کیوبا گفت اظهارات هیلری کلینتون نشانه واضح از یک تهاجم امپریالیستی با لای نیروهای در حال پیشرفت در آمریکای لاتین است. کلینتون هفته گذشته کشورهای آمریکای لاتین را به خاطر روابط خیلی نزدیکشان با ایران هشدار داده، گفت که این چیز خوبی نیست و عواقبی را در پی خواهد داشت. رهبران چین و 3 کشور آسیای مرکزی امروز در مراسم آغاز انتقال گاز طبیعی به چین اشتراک کردند. این رهبران پایپلاین را افتتاح کردند که گاز از شرق ترکمنستان را از راه ازبکستان و قزاقستان به منطقه شنجن در شمال شرق چین انتقال می‌دهد. مراسم در منطقه ساماندب در نقطه آغاز این پایپلاین در شرق ترکمنستان در نزدیکی سرحد با ازبکستان برگزار شده بود. در این مراسم قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، هوجینتاو رئیس جمهور چین، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان اشتراک نموده بودند. ده ها هزار تن از هواداران گروه حماس امروز با اهتزاز درآوردن بیرق‌های سبز از 22مین سال روز تأسیس این سازمان در نوار غزه تجلیل کردند. حماس که از سال 2007 به این سو کنترل غزه را به دست دارد، در تلاش است ادعاهایی را تکذیب کند که به دنبال عملیات سال پیش اسرائیل در غزه از محبوبیت این گروه کاسته شده است. حماس در سال 1987 تأسیس شد و در سال 2000 هنگام انتفاضه یا قیام دوم فلسطینیان در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو حماس را به حیث گروه تروریستی می شناسند. و یک محکمه تایلند امروز توقیف عملی یک طیاره را که مملو با اسلحه مختلف نوع از کره شمالی حرکت کرده بود برای 12 روز دیگر تمدید کرد. عملی این طیاره شامل 4 تن از قزاقستان و 2 تن دیگر از بلاروس است. اسلحه داخل این طیاره که شامل راکت ها نیز می باشد زمان کشف شد که این طیاره برای گرفتن تل و میدان هوایی بنکاک نشست کرد. عملی این طیاره گفتند نمی دانستند که چرا در این طیاره حمل می کنند. توقیف آنها برای تحقیقات بیشتر برای 12 روز دیگر تمدید شده است. در حال حاضر روشن نیست که منزل نهایی این طیاره سبت گرجستان کدام کشور بود است. کره شمالی تحت تعزیرات انتقال انواع مشخصی از اسلحه به داخل آن کشور و خارج از آن قرار دارد.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ادمیرال مایکل مالن رئیس کمیته لوید استیزان امریکا وارد کابل شده است و امروز با مقامات ارشد دولت افغانستان دیدارهای داشت. ولسی جرگه افغانستان می گوید برای وزرایی که دارای تابعیت دوگانه باشند رأی اعتماد نمی دهند.
اشخاصی که میخواین در افغانستان کار کنن، پاسپورت یک کشور برشون خیلی اهمیت داره یا افغانستان خیلی اهمیت داره؟ و اگر افغانستان برشون اهمیت داره، مردمش اهمیت داره، دیگه یک پاسپورت چی است که از پاسپورت نمیگذره؟
برای اولین بار در افغانستان یک مرکز مشوره دهی رایگان تلفنی آغاز به کار کرده است.
الو، صدای مشاور بفرمایید.
خیلی تشکر. خاطر اینکه نمیتونم اعصاب خود رو کنترل کنم، واقعا یک نوع احتیاجی به شما دارم. در این حالی که من قرار دارم لحظه به لحظه اوضاع روانیم بدتر میشه.
برنامه روستای من خانه من را هم آماده ی نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. رئیس جمهور امریکا گفته اگر استراتژی اعزام عساکر بیشتر به افغانستان مؤثر واقع نشه، اقدامات دیگه روی دست خواهد گرفتن. براک اوباما گفته که ظرف یک سال آینده روشن خواهد شد که اقدامات فعلی امریکا در افغانستان مؤثر است یا نه. آقای اوباما همچنان انتقادهایی را که گویا سخنرانیش در مورد افغانستان لحن استادانی داشته و عاری از عواطف بوده رد کرده. از طرف دیگر ادمیرال مایکل مالن رئیس کمیته لوید استیزای امریکا به کابل آمده و با مقامات ارشد حکومت افغانستان ملاقات های داشته. در این مورد امی حال همکارم در استدیوی کابل با ماست و جزئیات بیشتر داره. همکار عزیز سلام، قرار معلوم ادمیرال مایکل مالن امروز کنفرانس خبری حضور یافت. آقای مالن چی گفت؟
بله، با عرض سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. زرغونه جان، طوری که خودت هم اشاره کردی، آدمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید استیزان قوای مسلح امریکا دقایق پیش در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و وی بر نابودی لانه های تروریسم در منطقه به خصوص در پاکستان تأکید کرد. آقای مولن افزود که به منظور رسیدن به یه هدف در نظر دارند با رهبران افغانستان و پاکستان یک رشته گفتگوهای مهم را انجام بدهند تا در راستای مبارزه با تروریسم و از بین بردن مراکز تروریسم که گفته میشه در پاکستان وجود داره، هماهنگی های بیشتر میان افغانستان، پاکستان و امریکا به وجود بیاید. رئیس کمیته لوید استیزهای قوای مسلح امریکا گفت که وی در نظر دارد در اخیر این هفته به پاکستان بره و با مقامات پاکستانی در این خصوص صحبت های داشته باشه.
بله، آیا آقای مولن تعهدات جدید کشورش با افغانستان کرده، البته در بخش های نظامی و حتی ملکی؟
بله، تا حد تعهدات گذشته ایالات متحده امریکا را آقای مولن تکرار کرد. اونا گفت که البته در بخش از صحبت های خود به استراتژی تازه امریکا برای افغانستان هم اشاره داشت و گفت که آوردن صلح و ثبات در افغانستان از اهداف اساسی این استراتژی می باشد. آقای مولن به افغانان اطمینان داد که این بار نمیگذارند که افغانستان بار دیگر به دست طالبان بیفته و همچنان گفت که به نیروهای آمریکایی توصیه کرده تا به فرهنگ و رسوم افغانها احترام کامل قائل شوند و اعتماد مردم این کشور را به دست بیارند.
بله، آقای مولن با کی ها دیده و با کی ها خواهد دید؟
آقای مولن گفت که وی در جریان این سفر از قبل اعلام ناشدهش به افغانستان با نیروهای آمریکایی و برخی از مقامات افغان مثل سرپرست های وزارتخانه های داخله و دفاع ملی افغانستان دیدار کرده و روی مسائل مختلف از جمله تقویت و تجهیز نیروهای اردوی ملی افغانستان صحبت کردم. آقای مولن همچنان در بخشی از سخنان خود گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2011 میلادی به طور تدریجی البته آغاز میشه. اونا همچنان اشاره‌ای داشتند که تصمیم دارد در اواخر امروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کنه و به گفته وی به آقای کرزی اطمینان خواهد داد که یک متحد مصمم را در کنار خود داره.
یک دنیا تشکر همکار عزیز احمد جکفر احمدی، همکارم البته خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل بود که از دیدار ادمیرال مایکل مولن رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا که امروز به طور غیر منتظری وارد کابل شد معلومات میداد. در حالی که رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا در جریان دیدارش از کابل در مورد امنیت افغانستان بیانات داشته، وزارت دفاع افغانستان میگه که پروگرام افغانی سازی امور امنیتی کشور ترتیب کردن که در 3 مرحله اجرا میشه. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که این 3 مرحله در 4 سال آینده تکمیل و در ختم مراحل همه مسئولیت ها به نیروهای افغانستان انتقال خواهد یافت. جنرال زاهر عظیمی در گزارش خود به شماری از مشکلات اشاره کرد که اردو از نظر وسایل با این مشکلات مواجه است. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر افغانی سازی عملیات‌های نظامی جاری در کشور، پروگرام استراتژیک خود را آغاز کرده است که در 4 سال آینده تکمیل خواهد شد. جنرال زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز دوشنبه در یک کنفرانس در حالی که معاون سخنگوی آیساف نیز حاضر بود گفت بنابر استراتژی جدید نیروهای افغان با تکمیل 3 مرحله قادر خواهند شد که در عدم اشتراک نیروهای بین‌المللی مستقلانه عملیات‌های نظامی را انجام دهند. به گفته آقای عظیمی آنان در مرحله اولیه اجرای این پلان هستند.
استراتژی 3 مرحله‌ای که وزارت دفاع بتونه به شکل مستقل عملیات‌ها را رهبری کنه، ما در حال حاضر در داخل یک پلان 3 مرحله‌ای هستیم که مرحله اول از همون مرحله عملیات‌های مشترک بوده. ما برای این مرحله 2 سال در نظر گرفتیم. بعد از 2 سال ما مرحله انتقالی را آغاز میکنیم. به این معنا که آهسته آهسته مناطق مختلفه به شکل کتلوی از جامعه جهانی تحویل میگیریم و تا 2 سال دیگری پروسه را ختم میکنیم. در واقع تا 4 سال آینده ما کلا به یک نقطه میرسیم که به گونه مستقل بدون قوای بین‌المللی عملیات‌های خود پیش میبریم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که با تکمیل شدن این پلان نیروهای بین‌المللی به قرارگاه‌های خود برمیگردند و حدود 1 سال را در بر خواهد گرفت تا نیروهای اردوی ملی افغانستان بتوانند خلای عدم موجودیت نیروهای بین المللی را پر کرده و مشکلات اکمالاتی هوایی را نیز حل کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که نیازمندی های اردوی ملی از نگاه داشتن تانک ها و قوای هوایی باید تکمیل شود. از سوی دیگر تلاش صورت میگیرد تا تعداد نیروهای اردوی ملی برای پیشبرد عملیات نیز افزایش یابد. در این حال جنرال ابراهیم احمدزی رئیس جلب و جذب اردوی ملی افغانستان گفت که در نظر است تا 1 سال دیگر تعداد سربازان و افسران اردوی ملی افغانستان به 150 هزار تن افزایش یابد و امتیازات آنان نیز بلند برده شود.
پروسه بلند بردن امتیازات هم تاثیر خاص خود بالای پروسه جلب و جذب ما داشته و جوانان جوقه جوقه به مرکز جلب و جذب ما که در 34 ولایت فعال هستند میرن، ثبت نام میکنن، فرمه میگیرن و
تلاش ها به هدف تقویت نیروهای اردوی ملی افغانستان در حالی صورت می گیرد که بر اساس استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در نظر است تا روند خروج تدریجی نیروهای بین المللی به خصوص نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواسط سال 2011 میلادی آغاز گردد. این که آیا نیروهای امنیتی افغان به خصوص قوای پلیس و اردوی ملی کشور خواهند توانست مسئولیت‌های بیشتر امنیتی را در کشور به عهده بگیرند؟ جواب این سوال وابسته به اقداماتی است که جامعه بین‌المللی در زمینه تجهیز و آموزش این نیروها انجام خواهد داد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از بیانات مقامات وزارت دفاع کشور شنیدین که از گفتن پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور ترتیب کردن و این پروگرام در 3 مرحله قابل اجرا خواهد بود. از طرف دیگر در ادامه نامنی های کشور باید گفت شنوندی عزیز که مخالفین دولت صبح امروز در حمله بر یک پست امنیتی در شهرهای بغلان قنداز 8 تن از سربازای این پست امنیتی را به قتل رساندند. گفته می شود این حمله 2 تن از قماندانان گلبدین حکمتیار هم کشته شدند.
در ادامه نامنی های کشور، شنوندی عزیز، چی فکر میکنین که چرا توربین بزرگ هایدرو الکتریک یا تولید کننده برق آبی در هلمند تا حال نصب نشده؟ روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون میگه که به دلیل ای که ناتو نتانسته سرک 48 کیلومتری را که به بند کجکی هلمند منتها میشه با امن بسازه. مسئولین امنیتی میگن تا زمانی که سرک مسئول پیدا نشه اونا نمیتونن کار نصب توربین آغاز کنن. جزئیات بیشتری مسئله را از مصطفی صدیقی مشنوین.
به گفته روزنامه، نیروهای بریتانیایی این توربین برق آبی را به قیمت بسیار زیاد پارسال به هلمند منتقل کردند، اما شاید به خاطر تهدید طالبان هرگز نصب نشود. ماموریت انتقال 220 تن پرزه این توربین به بند کجکی در سپتامبر سال 2008 میلادی آغاز و بزرگترین موفقیت اردوی بریتانیا ظرف 3 سال حضورشان در هلمند تلقی شد. 2000 عسکر بریتانیایی در کار انتقال وسایل این توربین که 5 روز به طول انجامید سهم گرفتند. ماموران بریتانیایی ارشد به طور خصوصی میگویند که کمبود منابع نظامی برای انجام عملیات ها سبب تقویت طالبان در مناطق عمده هلمند به شمول ولسوالی نادعلی شده، محله که مکررن شاهد شدیدترین درگیری ها میان قوای بریتانیایی و شورشیان بوده است. به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون، چندین ماه بعد از عملیات کجکی، مناطق نزدیک به قرارگاه قوای بریتانیایی آنقدر خراب شده بودند که عساکر این کشور مجبور شدند از طریق هوا دوباره تجهیز و تدارک شوند. بند کجکی همچنان در محاصره طالبان باقی ماند و 15 ماه بعد از ماموریت نیروهای بریتانیایی پرزه های توربین برق آبی نصب نشد، زیرا مقدار زیاد سمنت که برای نصب این توربین ضرورت بود به خاطر ناامن بودن منطقه به طور مسئول به بند منتقل شدن نمی توانست. حالا روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می گوید که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که تا فعلا 47 میلیون دلار را روی این پروژه مصرف کرده، قصد دارد بسیاری از مناطق جنوب افغانستان را صاحب برق بسازد. این اداره می گوید که پروژه های این توربین را دوباره جمع و برای سرمایه گذاری در افغانستان پروژه های دیگر تولید انرژی را جستجو می کند. سمیث سرین، رئیس پروژه های آب و انرژی این اداره ایالات متحده آمریکا در کابل می گوید تا زمانی که سرک مسئول پیدا نشود نمی توان به نصب این توربین برق ادامه داد. او افزوده که یک شرکت چینی که حاضر به نصب این توربین شد به خاطر ناامنی قرارداد را فسخ کرد. از آن به بعد این اداره قراردادی دیگر را که برای انجام چنین کار آمادگی نشان بدهد پیدا نکرده. گفته می شود تقریبا 6 ماه ضرورت است تا این سرک که به بند کجکی منتهی می شود مسئول شود. بند کجکی هلمند در سالهای 1950 میلادی توسط امریکایی ها ساخته شد. در آن زمان 2 توربین در این بند نصب شد، اما جایی که برای توربین سومی ساخته شد همان طور خالی باقی ماند. سمیث سرین می گوید که اداره انکشاف بین المللی امریکا از این که توانسته 2 توربین موجود در این بند را دوباره احیا بکند خرسند است. این 2 توربین برق آبی از ماه اکتبر به این سو تقریبا 33 مگاوات برق در جنوب افغانستان تولید کردند. به گفته این مقام امریکایی، قندهار و هلمند در طول 30 سال گذشته شاهد این قدر برق نبودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ولسی جرگی افغانستان میگه برای وزرایی که دارای 2 تابعیت باشند رأی اعتماد نمیتن. جلسه عمومی امروز ولسی جرگه که در رابطه به تایید و یا رد وزرای دارای 2 تابعیت اختصاص داشت، اعضای این جرگه بعد از بحث‌های دراز و ارائه نظریات مختلف با اکثریت آرا تصمیم گرفتن تا به وزرای 2 تابعیت رأی ندن. بسیاری نماینده های مردم به این باور هستند اشخاصی که تابعیت کشور دیگی را دارن به منافع ملی افغانستان چندان وفادار نخواهد بودند. بنابراین اعضای کابینه باید تنها تابعیت افغانستان داشته باشند. جزئیات بیشتر از سید فتی محمد بها میشنوید.
ولسی جرگه افغانستان بعد از بحث‌های طولانی در مورد وزرای دو تا بیعته بالاخره تصمیم گرفت تا برای وزرایی که در کابینه جدید معرفی می‌گردند و تابعیت خارجی دارند رأی نمی‌دهد. اعضای ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه در مورد تایید و یا رد افراد دو تا بیعته در کابینه جدید که قرار است به‌زودی به این جرگه معرفی گردند، بحث‌ها و نظریاتشان را ارائه کردند. بعد از رأی‌گیری با 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب گردید تا افرادی که دارای دو تا بیعته هستند برایشان رأی اعتماد داده نمی شود. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت افرادی که در کابینه جدید معرفی می گردند تنها تابعیت افغانستان را باید داشته باشند. آقای خواصی اظهار امیدواری کرد تا سایر مواردی که در قانون اساسی برای وزرا صراحت دارد از سوی رئیس جمهور کرزی در نظر گرفته شود.
ولسی جرگه به تأکید فیصله کرد که من بعد به افراد دو تابعیت رأی اعتماد نمیتن، یعنی گویا برایشان صندوق نمیگذاره. موارد دیگی که قانون اساسی البته به او اشاره داره که حتما نو موارد را رئیس جمهور خودشان در نظر میگیره و افرادی که مرتکب به جنایت و خیانت های ملی باشه او را معرفی نمیکنه.
هرچند برخی اعضای ولسی جرگه میگفتند که در مورد رد و یا تایید وزرای دو تابعیت باید بعد از معرفی آنها تصمیم اتخاذ گردد، اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه اظهار داشت که این کار سبب شکلگیری سلیقه های سیاسی و قومی در داخل ولسی جرگه میگردد. بسیاری از اعضای ولسی جرگه میگویند افرادی که تابعیت کشور دیگر را داشته باشند به صورت درست به منافع ملی کشور ارزش نمیدهند. بنان کسانی که دارای دو تابعیت هستند و در کابینه جدید معرفی میگردند باید تابعیت خارجیشان را ترک بگویند. داوود هاشمی یک تن از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین اظهار نظر می نماید.
8 سال است که ما در این حالت قرار داریم و اشخاصی که با امو یک بخش خود می آیند فامیلشان در اونجا و فکر هوششان در امرای فامیلشان و خودشان در رأس حکومت اینجا قرار می گیرند. این نمیست که نتیجه کارشان هم نتیجه نمیده و اگر سواروز کدام مشکل برشان هم پیدا میشه و میتونن راحت از این کشور برن. اشخاصی که میخواین در افغانستان کار کنن پاسپورت یک کشور برشان خیلی اهمیت داره یا افغانستان خیلی اهمیت داره؟ و اگر افغانستان برشان اهمیت داره، مردمش اهمیت داره، دیگه یک پاسپورت چی است که از پاسپورت نمیگذره؟
این بحثات و ابراز نظرها در حال صورت میگیرد که قرار است رئیس جمهور افغانستان در همین هفته اعضای کابینه جدید خود را به هدف اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. در کابینه قبلی رئیس جمهور کرزی شماره از وزرای حضور داشتند که تابعیت خارجیشان را ترک نکرده بودند و این مسئله منجر به بروز انتقادات زیاد گردیده بود. اما تا اکنون روشن نیست که آیا رئیس جمهور کرزی در کابینه جدید خود وزرای دو تابعیت را نیز معرفی خواهد کرد یا خیر. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
مقامات دولتی ولایت پروان از تعهد نیروهای کوریای جنوبی برای راه اندازی برنامه‌های بازسازی در ولایت خبر داده و گفتند که کوریای جنوبی سرگرم ایجاد مرکز PRT در ولایت است. خبرنگار رادیو آزادی از پروان و جزئیات بیشتر.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند نیروهای کوریای جنوبی وعده سپردند که با ایجاد مرکز PRT در ولایت پروان سالانه به ارزش 100 میلیون دلار را در این ولایت به مصرف خواهند رساند. به گفته مقامات دولتی ولایت پروان، کار مقدماتی ایجاد پایگاه PRT گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی کوریای جنوبی در ولایت پروان آغاز شده و با آغاز کار این PRT که در کنار گروه بازسازی ولایتی نظامی نیروهای ایالات متحده آمریکا در این ولایت فعالیت خواهد داشت، روند بازسازی در پروان بهبود خواهد یافت. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد اخیراً به رادیو آزادی گفت:
ما چند پروگرام الحمدلله سر دست داریم که امیدوار به این هستیم که در این کار ما با امید خدا موفق شیم. کمپ کوریایی را با جذب کردیم که در ایجا کنا وعده کردن تقریبا که ما در سالانه تقریبا تا 100 میلیون دلار ما در بخش زراعت، در بخش صحت و در بخش معارف ما مصرف میکنیم که ما زمینم برای اونا تهیه کردیم.
شماره از ساکنان ولایت پروان با استقبال از وعده نیروهای کوریای جنوبی برای بازسازی در این ولایت میگویند امیدوارند از کمک های نیروهای کوریای جنوبی استفاده مناسب صورت گیرد.
وایسیدین فرادی هستم. مردم موافق هستند از کمک های PRT. همه مردم راضی هستند. اگر اونا هم نیروهای کوریایی هم امتی یک برنامه داشته باشه وضعی که در خوبتر باشه، یعنی گویا که از نگاه امنیتی و شکل باشه که مردم از او راضی باشه، بازسازی داشته باشه، این بسیار چیز خوب است و امیدوار هستم که دولت افغانستان این کمک ها را به وجه خوب جذب کنه تا این مردم از این کمک ها مستفید شد و از بحران نجات بیافتند.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند موجودیت امنیت خوب و موجودیت روحیه همکاری مردم با نیروهای بین‌المللی در این ولایت سبب علاقه‌مندی نیروهای کره جنوبی برای ایجاد گروه بازسازی ولایتی پی‌آر‌تی آن کشور در این ولایت شده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از ادامه برنامه‌های بازسازی در ولایت پروان شنیدین که با کمک کوریای جنوبی جریان خواهد داشت. از کمک کوریای جنوبی میریم با کمک به جوانای ولایت هرات که توسط یک گروه از مواصلین کمک میشن و به اونا مشوره‌های نیک از طریق تلفن داده میشه. گزارش را در همین مورد بعد از سرخط خبرها میشنوین.
مایک مولن، لویدریسیز ایالات متحده امریکا، امروز برای ملاقات با مقامات افغان وارد کابل شد و گفت که باید در لانه های القاعده در پاکستان از بین برده شود. وزارت داخله افغانستان میگوید در دو حادثه جداگانه در ولایات بغلان و هلمند 16 سرباز پلیس کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای حضور بهتر و قوی نیروهای اردوی ملی در مناطق وسیع از جنوب این کشور، قول اردوی جدیدی را در هلمند تأسیس میکند. یک محکمه پاکستان امروز در مورد 5 آمریکایی که در پاکستان به گمان تروریستی حملات تروریستی بازداشت شدند حکم کرد که آنها باید رد مرز نشوند. قرار است ایران 3 آمریکایی را که از 4 ماه به این سو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده محاکمه کند. یک محکمه تایلند امروز توقیف عمله یک طیاره را که مملو با اسلحه مختلف نوع از کره شمالی حرکت کرده بود برای 12 روز دیگر تمدید کرد. رهبران چین و 3 کشور آسیای مرکزی امروز در مراسم آغاز انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به چین اشتراک کردند. و ده ها هزار تن از هواداران گروه حماس امروز با اهتزاز درآوردن بیرق‌های سبز از 22مین سال روز تأسیس این سازمان در نوار غزه تجلیل کردند.
برای اولین بار در افغانستان یک مرکز مشوره‌دهی رایگان تلفنی توسط چند مواصل افغان در ولایت هرات آغاز شده. این مرکز رایگان که صدای مشاور نام دارد توسط یک نهاد غیر دولتی کانادایی حمایت مالی میشه و به مراجعین مشوره های روانی داده میشه. خبرنگار رادیو آزادی از هرات و جزئیات بیشتر.
الو، صدای مشاور بفرمایید.
خیلی تشکر. خاطر که نمیتونم اعصاب خود رو کنترل کنم. واقعا یک نوع احتیاجی به شما دارم. در این حالی که من قرار دارم لحظه به لحظه اوضاع روانی من بدتر میشه.
فهیمه یکی از 10 نفری است که در تماس با این مرکز به گفته خودش امیدواری تازه به زندگیش پیدا نموده است. فهیمه یکی از جمله معدود افراد است که حاضر شده است تا صدایش را پخش کنید. وی میگوید یأس و ناامیدی زندگیش را احاطه کرده بود و علاقه‌اش را به کار، درس و همه چیز از دست داده بود. وی بعد از آن که در طی چند جلسه با رویا، یکی از مشاورین این مرکز و یک محصل فاکولته حقوق به تماس بوده است، توانسته است اعتماد به نفسش را باز یابد.
من شنیده بودم که فقط با یک مسکال اونا تماس میگیرن و مشورهای بسیار خوب میگیرن و نظر به پرابلمی که ما داشتم به این مرکز به تماس شدم و از این هم مشوره گرفتم و بسیار مشوره خوبی برای ما دادن، بسیار تاثیرگذار بود مشوره از اینا. برای ما مشکل فامیلی بود و اونا دو سه راه حل گفتن که من یک راه حل از اینا رو پیاده کردم و خوشبختانه مشکل رفع شده و امروز یک خانواده در کنارم دیگر زندگی میکنه.
فهیمه تنها نیست. در صحبت با چند مراجع کننده ای که از پخش صدایشان خودداری کردند، همه آنها بر این نکته تأکید داشتند که این مرکز آنها را متوجه کرده است که مشکلات زندگی روزمره به حد نبوده که آنها این مشکلات را در ذهنشان پرورش داده و تبدیل به هیولا کرده بودند. با گفته این افراد، تغییر دیدشان نسبت به مشکلات زندگی باعث شده تا بتوانند راحت‌تر اقدام به حل این مشکل نمایند. پروین پورانی، رئیس این مرکز مشوره دهی رایگان تلفنی، در مورد این که مشوره دهی آنها چقدر تأثیر داشته و هدف از ایجاد این مرکز چی بوده، بر رادیو آزادی چنین گفت:
30% مراجعین ما افسردگی خیلی شدیدی دارن که ما اونا رو به راجع دادیم به دکتر و خواستیم که اونا برن به پلو دکتر اعصاب و روان. بیشترین درصد اگه در کل نگاه کنیم، ما از سن 16 سال داریم تا سن 20 سال. یعنی در حدود 70 تا 100 نفر ما مراجعین ما این سنین هستن، چون بیشترین مراجعین ما هم خانم بودن، کسایی هستن که به زور ازدواج کردن. بعد مشکلاتی دیگه هم بوده که مثل خشونت پدر، خشونت های خانوادگی، کالت مشکلات خانوادگی فامیلی داشتن داخل خودش، بعد اونها هم بوده، ولی بیشترین آمار روی همه ازدواج های اجباری بیشتر بوده. ما کار ما فقط در خصوص موضوعات روانی و روحی می باشه، ولی خب طوری بوده بعضی از مراجعین تماس گرفتن فکر کردن همه مشکلات ما میتونیم حل کنیم و اینا مثلا مشکلات کاری داشتن، اینا این حدود هم داشتیم.
طارق سیدی یکی از مشاورین این مرکز است و میگوید که اقدام بی سابقه آنها به حد تاثیرگذار بوده که در طول چند روز چندین تلفن آنها مصروف است و حتی آنها بعد از زمان رسمی کار و حتی در شب با مراجعین پاسخ میدهند.
در حال حاضر هم طوری که ما وانشستایی که با مشاورین داریم و جلساتی که با هم میگیریم، شاید من بگم 60% از مشکلاتی که در حال حاضر در بین خانواده وجود داره برمیگرده به دخالت‌های فامیلی، مثلا دخالت در مسائل همسر، ازدواج‌ها، دخالت در مسائل تحصیل، دخالت شوهر، مثلا مادر شوهر در زندگی عروس و شوهرش زندگی خصوصیش، یا برعکس خانواده دختر در این مسائل، که اینا باعث شده که مشکلاتی از قبیل افسردگی شدید در خانواده به وجود بیا، خودسوزی و خودکشی ها به وجود بیا و به نوع رابطه بین زن و شوهر بسیار سرد بشه و نتایج عمدش تأثیر بسیار بدی روی کودکان میگذاره و کودکان در یک نوع سردرگمی و حتی اعتمادشان نسبت به آینده و ناامید میشن نسبت به آینده به وجود آمده و در حال حاضر هم هست.
گفته می شود یکی از دلایلی که مراجعین زیاد برای حل مشکلاتشان به این مرکز مشورتی تماس می گیرند این است که هویت مراجعین پنهان بوده و می توانند از ذکر نام خود خودداری کنند یا نکنند، و این در جامعه سنتی افغانستان دلیل خوبی است تا کسانی که دچار امراض روانی از جمله افسردگی های شدید هستند بدون ترس از شناخته شدنشان مشکلات خود را با مشاورین بیان کنند. وحید پژمان یک تن از جوانان ولایت هرات، اگرچه خودش برای مشاوره به این مرکز تماس نگرفته، ولی با اطلاعی که به دست آورده این اقدام را بسیار موثر می‌داند.
با این سیستمی که این دانشجویان پانتون هرات ابداع کردن و پروژه در حال اجرا هستن، فکر میکنم بسیار یک کار نیک هست، یک کار نو هست که نتیجه بسیار خوب هم حتما خواهد داشت. تا جایی که ما خبر داریم مراجعه به این مؤسسه بسیار زیاد بوده، بیشتر از سطح توقع از اینا بوده و اینها تونستن مشکلات تعداد زیادی از هموطنان ما، همشهری ما، دختر، پسر، مرد، زن، حل بسازن، فقط با مشوره و گفتگو، بدون اینکه کدام زحمتی به زینا داده باشن، کدام هزینه‌ای برای از اینا تحمیل کرده باشن.
با گفته مسئولین این مرکز مشوره دهی، این پروگرام به مدت 6 ماه از سوی یک نهاد غیر دولتی کانادایی حمایه مالی شده و آنها تلاش خواهند کرد تا یک حمایه کننده مالی دیگر بعد از ختم این پروژه پیدا کنند. این مسئولین میگویند اگر حمایه کننده مالی برای اقدام بی سابقه خود پیدا کردند، مشوره دهی را به چندین زبان از جمله زبان پشتو و ازبکی گسترش خواهند داد. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات ارشد آمریکایی گفتند پروژه‌های آب و برق در اولویت کمک نزدیک به 1.5 میلیارد دلاری کشور برای پاکستان قرار دارد که دیروز از طرف کنگرس آمریکا تصویب شد. این کمک بخشی از 7.5 میلیارد دلار است که از طرف باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حیث یکی از ابزار مبارزه با تندرواد پاکستان معرفی شده. قادر حبیب جزئیات بیشتر.
5.1 میلیارد دلار بخش اول کمک 5 سال آینده آمریکا برای پاکستان روز یکشنبه از سوی مجلس سنای آمریکا تصویب شد. مجلس نمایندگان این لایحه را هفته گذشته تصویب کرد که حال برای توشیح به رئیس جمهور اوباما فرستاده می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این کمک مالی به شکل متفاوت نسبت به کمک‌های قبلی ملکی آمریکا به پاکستان ارائه می‌گردد. گفته شده بخش اعظم این کمک به عوض قراردادی‌های آمریکایی از طریق حکومت و گروه‌های محلی صورت خواهد گرفت. این تغییر در شیوه ارائه کمک‌ها این نگرانی‌ها را در میان اعضای کنگره به میان آورده که مبادا پول مالیه‌دهندگان آمریکایی در اثر فساد اداری در پاکستان حیف و میل شود. کانگرس خواهان تدابیر جدی در خصوص مصرف این کمک مالی شده و قرار است وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گزارش را به کمیته های عمده کانگرس ارائه کند که در آن در ارتباط به چگونگی کنترل مصرف این کمک ها جزئیات ارائه می شود. پروژه هایی که دقیقا از این کمک ها تمویل می شوند تا هنوز مورد بحث قرار دارند. البته پاکستان از کمبود انرژی برق رنج می برد و اولویت به تقویت تأسیسات تولید برق و فراهم نمودن آب از طریق توجه به کانال های داده شده که با مرور زمان تخریب شدند. سایر برنامه ها شامل خدمات صحی، معارف و بهبود حکومتداری محلی و ایالتی و تطبیق قانون می شود. اداره اوباما امیدوار است که کنترل بیشتر مؤسسات غیر حکومتی و ادارات حکومتی ایالات پاکستان بر پول کمکی در تقویت ظرفیت و کاهش احساسات ضد آمریکایی در پاکستان کمک کند. قراره که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا طی سخنرانی در انجمن آمریکا پاکستان در نیویورک گفت آنها نمیخواهند تا ارجحیت‌هایشان را بر پاکستان تحمیل کنند و بر قضاوت حکومت آن کشور برتری جویند و اراده مردم آن کشور را نادیده بگیرند. از آنجایی که این کمک مشروط بوده و تقاضاهایی را از جانب پاکستان به همراه دارد، اعلام آن با انتقاد رسانه‌ها و اردوی پاکستان روبرو شد. اما مقامات آمریکایی امیدوار هستند که آغاز سرازیر شدن این کمک مالی خشم منتقدین را فروکش خواهد کرد و موجب افزایش اعتماد میان دو کشور خواهد شد.
از تصویب لایحه جدید کمک امریکا به پاکستان شنیدین که گفته میشه بخشی از کمک های امریکا به پاکستان به هدف مبارزه با تندرواد پاکستان است.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، حال نوبت می رسد به برنامه هفتوار روستای من خانه من.
روستای من خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
مقیم نایب استم با معرفی قسمت بعدی و آخری روستاهای انخوی بزرگ در خدمت شما قرار دارم. ما گفتیم که مردم انخوی مردم با فرهنگ بوده، از خشونت متنفرند و علم و معارف پرورند. اطفال آنها تا سن 7 سالگی همه مکتب می روند و هیچ طفلی را نمی بینی که در جریان روز بیکار به کوچه ها پایان بالا برند. در هر ولسوالی انخوی مکاتب ذکور و اناس و لیسه ها برای تعلیم و تربیه اطفال و جوانان وجود دارند. و اگر در شهر انخوی نظر بیندازی، لوحه هایی که در آن عناوینی از کورس های انگلیسی، کمپیوتر، ریاضی و ساینس به نظر می رسند. و اگر به داخل کورس ها نظر اندازی، صنوف آن را پر از شاگردان می بینی. معلمین مکاتب ذکور و نسوان ولسوالی های انخوی همه از محل هستند که برخی آنها بعد از وقت به تدریس در کورس ها می پردازند. تا همینجا در قسمت گذشته شنیده بودید و حالا این بحث را دنبال میکنید. چیزی که مرا خیلی خوش ساخت و بسیار جالب است این است که زنی به نام حضرتو در این ولسوالی از پول خود قلم و کاغذ خریداری کرده، کورس های سوادآموزی را برای 5000 اولاد این سرزمین در خانه های شخصی، گاهی در یک خانه و گاهی هم در خانه دیگر پیش برده و تدریس و آموزش علوم می پردازد.
به یک سی ماه سی سیم پر درست دادیم به یک سال بود چار کردیم فنج کردیم این سال بخواه شش میشه شاگردای ما میخونیم تا دازده رو میخونیم واسه ما برسه تا چارده رو میخونیم میگه دل ماست میگه یکی ما دختر شویم یکی ما انجینر شویم میگه یکی ما چیزایی من میگه ما بیبره مانده بودیم همگیشون علاقه من دستن
شاگردان از سن 16 تا 50 ساله در این کورس ها مصروف آموزشن. حضرتو این زن خدمتگار مردم از اداره معارف محل امر گرفته تا به شاگردانش سند فراغت دهد و در حال حاضر شاگردان او تا صنف هفتم رسیدند. نصاب تعلیمیان طوری است که شاگردان در یک سال سه سمت را درس می خوانند. دختران و زنان بیشتر شاگردان او را تشکیل می دهند. حضرتو در مورد زندگیش می گوید
قبل از اینا به زندگی ما به اشتکدار بودیم چیز بودیم دیگه اشتکای خود کلان کردیم این سیه تا اولادم زندار شد دختر دو تا دخترم در پاکستان یک دخترم برای شوهرش در پدرش خیست در قموی خودش دادن در پاکستان بود به پالت تعمود دنم در کرد خیستم دیگه درس بتو میتکنم گفته اینم تو چی کردم دیگه زندگی ما به سر آوردیم دیگه طالب آمدی تبید دادن مردم تمام افغانستان تبا شد.
بار قصد رفتن به میمنه را داشتم که گذرم از شهر انخوی شد. انخوی را شهر پرشور و زنده یافتم. بازارها از همه مواد مورد ضرورت پر و غنی بود. هر جا صدا و آواز بلند بود. هنرمندان آهنگ می خواندن و در آن وقت در رستوران ها و سماور ها کست های هنرمندان مختلف در سر صدا بود و مردم کسی غذا و کسی هم پیاله به دست چای می نوشیدن. شام روز از ما دعوت شد تا ساعت تماشاگر هنرنمایی سبزگل هنرمند مشهور انخوی باشد. سبزگل خوب و خیلی زیبا می خوند و هنرمندان دیگر برای او می نواختند. در آنجا بود که پای بردم مردم انخوی هنرپرورند و با هنر موسیقی خیلی علاقه دارند.
اجرای موسیقی ترنم مثلا نواهای آهنگین در اصلاها زیاده به این طرف مرواج است. در آنجا سه قسم ما فعلا موسیقی را با سراخ کرده می کنیم. یکی موسیقی کلاسیک است، دیگر موسیقی آماتور است، دیگه موسیقی فولکلور است و این هر سه موسیقی توسط هنرمندان ملیت ازبک و ترکمن در پرده های موسیقی نواخته میشه. مثلا ما نگاری زاده باشه در قسمت کلاسیک کمی که معلوماتی
بود. بله.
موسیقی کلاسیک البته بیش از 60 سال در انخوی مرواج شده، البته بنابر ارتباط هنری که بین مردم انخوی و بخارا بوده، مردمان انخوی با چی میرفتن در بخارا میرفتن، از این جمله بعد جوانا به خاطر کسب هنر موسیقی در اونجا به شاگردی استادا میپرداختن. اول کسی که ایره مرواج کرده در انخوی استاد سیف‌الدین مخدوم و شخص دیگر به نام محمد شریف قلمیان. البته بعد از هم دیگر استادا رفت آمد داشتن و خصوص شاخور صوفی و استاد عبدالغفور کمال که اینا در یک 60 سال 85 دیگه در سال 87 وفات کرد. اینا شخصیت های بسیار برنده ای بودن در قسمت موسیقی، شاگرد های بسیار برازنده ای تربیه کردن، از خود خاطرات خوبی گذاشتن و ترنمشان و قسم فیته یا مثلا سیدوها در پیش در منابع نشراتی وجود داره، در پیش دوستایشون وجود داره که ایناس اگر چه فات کردن اما خاطرشون زنده است. در قسمت موسیقی معاصر که مثلا مروجه فعلا در مراسم خوشی مردم جوان ها سیب اونجا سیب میخوانن مینوازن، خیلی استعداد خود از خود نشان دادن، ولی پیشنهاد برمیز که کسانی که از خودشان که تا خوبتر آموزش دیده باشن از نظر از اونا به خاطر کمی کاستی های خود برای رفع کاستی های خود برای انکشاف هنر زین هنریشان از اونا از تجاربشان استفاده شد، البته نتیجه خوب باشد.
مردم در شادی ها و عروسی هایشان در کنار دیگر مراسم عروسی موسیقی می کنند و به خوشی و خوشحالی می پردازند. عروسی در میان مردم ترکمن و ازبک در ولسوالی های انخوی، قرمقل، خانچارباغ و قرغان یکسان برگزار می گردند. هنرمندان ازبک در مراسم عروسی ترکمن ها و هنرمندان ترکمن در مراسم عروسی ازبک ها اشتراک می کنند و آواز می خوانند. در این مراسم ترکمن ها موافقه دختر و پسرشان را در نظر می گیرند. بعد از موافقه پسر خانواده داماد موافقه خانواده عروس را به دست می آورند. خانواده داماد و بزرگان قوم با ملای مسجد یک جا به خانه عروس رفته روی عق مهر و شرایط عروسی به فیصله می رسند و تاریخ عروسی را تعیین می کنند. حالا مشنوید که مراسم عروسی چه مراحلی دارد.
در آخرین روز نامزدی که یک روز به عروسی مانده، آنها 10 سیر برنج پخته کرده و مراسم آلتین قابق را انجام می دهند. مراسم آلتین قابق از این قرار است: کسانی که در مراسم عروسی دعوت شدند، همه آنها نزدیک به یک میدانی رفته و چوبی را که درازی آن به 5 متر می رسه در آن میدانی استاده کرده، بالای آن 3 دانه زنگ نقره‌ای را قطار آویزان نموده و 3 مرگن یا سیاد نشانزن، یک عدد سلاح یا زتیر را گرفته، یک نفر از دور نشان گرفته زنگ ها را با مرمی میزنن و هر کدام از اینها که زنگ را به خوبی مورد نشان قرار داد، به اساس چشمدید ریش سفیدانی که در آن مراسم اشتراک دارند، به همان مرد چپن ابریشمی و چند قبه طلا داده می شود و در این جریان کاکا و یا مامای داماد گوسپند و یا گوی را به میدان آورده حلال می کنند و گوشت او را به همسایه ها تقسیم کرده و یک مقدار دیگر او را فردا می خورند.
آنانه که متمولند و امکان آن را دارند امین اکنون نیز این مراسم را اجرا می کنند. در مراسم عروسی عده مسپورت های دیگر مانند بزکشی، پهلوانی و به اصطلاح کشتیگیری چپنکی می پردازند. گفته می شود که مردمان ترکمن انخوی رسم دارند که 6 روز بعد از مراسم عروس را به خانه داماد می برند و در خانه داماد تا 6 روز دیگر مراسم عروسی ادامه می یابد.
و روز اول به نام یادتن چقرمه، یعنی فراموش نکنید، که یک قسمی از تو یاد میشه، در این روز پسر هم قطاران خود دعوت میکنه و تا روز چهارم که به نام آوادن توی یا توی زیبا یاد میشود، برنج پخته شده و مردم رفت آمد دارن. روز پنجم کلین آلمت توی، یعنی به نام عروسی توی یاد میشود. روز ششم قوم خیش جمع شده بالای شتر کجاوه ساخته به خانه دختر روان میشوند. وقتی که به خانه دختر رسیدن، در خانه او طعام خوری میشود و بعد از گذشت 2 ساعت عروس با خانم برادرش بالای یک قالین 6 متر نشانده و نزدیکان عروس به آنجا میروند. عروس را که در بین قالین نشسته است برداشته و او را با خانم برادرش در کجاوهی که قبلا آماده شده 4 نفر از 4 کنج قالین گرفته داخل کجاوه میکنند. پدر و مادر عروس به حق دخترشان دعا کرده و وقتی که عروس به خانه پسر آمد، آن روز چاشت و شب تامخوری میشود و بعد از رقص و آواز صبح شب اول عروسی مراسم ینگ توی برگزار میگردد و در آن روز قوم خیش که نزدیک باشند دعوت میشوند و مردم به ساعت تیری پرداخته و به آینده عروس و داماد دعای خیر میکنند. این ینگ توی را در زبان ها و ازبک ها تخت جمی میگن و در بعضی جاها روز تخت جمی آش بریده میپزند. زنها ایواز قاشق بر رسم عنانه توسط گلاس چایخوری آش بریده را ناشجان میکنند. اما این رسم رواج دی وقتا کم شده، در بین شهر نشینا آنقدر رواج نیست. ایواز آش بریده در بسیار جاها دی اواخر پلاو میپزند.
محترم اینجا معرفی ولسوالی های چارگانه انخوی با پایان میرسد. با تشکر از خانم حضرتو، استاد امین متین، محمد صدیق منشی و محمد شریف باشندگان انخوی و ابراز امتنان از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال افغانستان میرسیم به پایان برنامه. تا هفته دیگر خدا نگهدارتان.
باشم با دفت گوی تو خیزم، بجست جای تو باشم، در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید و دهم جان که خاک که کوی تو باشم.